أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که دیروز عرض کردیم یکی از ادله‌ای که میشه بهش استدلال کرد فرمایشی است که از تعمی سلام الله علیه در رابطه با امر خوارج و حرفی که خوارج میزدن که لا حکم الا لله، و حضرت فرموده بودن که اینها اصل لا حکم الا لله درسته، ولی اینا منظورشون لا امرت الا لله هست و این درست نیست. بعد تعبیر فرمودم که لابد للناس من امیر بر و فاجر، که چاره‌ای نیست برای مردم که حتما باید یک امیری داشته باشن. امیر هم منظور کسی است که ولایت امر نسبت به همه مردم داشته باشه، که همون ولی امر میشه، نه امارت جزئی که دیروز عرض کردم. دیروز عرض کردم که لابد للناس من امیر، استنادی که ما بهش میکنیم بر این اساس است که حضرت یک قاعده شرعی کلی میفرمایند که مردم بلا اشکال احتیاج به ولی امر دارند. اون وقت چون که اختصاص به زمان خاص نداره، بنابراین اون چی که مورد بحث فعلی ماست که ولایت امر در زمان غیبت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف است، این زمان رو هم شامل میشه که لابد للناس من ولی امری، و چون که مطلب شرعی است بنابراین در این زمان هم با فرض اینکه امام معصوم نیست باز هم باید مردم ولی امری داشته باشند. ناچار ولایت امر غیر معصوم را دلالت بر مشروعیتش میکنه. این بحث رو دیروز نسبتاً مفصل عرض کردیم، منتها بعد از بحث بعضی از برادرها صحبت کردند، دو تا مطلب توی حرفاشون بود. یکی این که آیا این جمله‌ای که دلالت بر این جهت داره تنها در فرمایش از تعمی سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده یا جاهای دیگر هم هست که اختصاص به این جمله نداشته باشه، جمله دیگر هم باشه. و یکی هم راجع به این که حتما این امر شرعی باشه، نه اینکه یک مسئله عقلی و عقلایی، در این جهت هم شبه داشته. نسبت به اون مسئله اولش در این کتابی هم که نوشته شده آمده که عباراتی قریب به این مضمون و شبیه این به این مضمون باز در روایات ما ذکر شده. مثلا عرض کنم که از دعائم الاسلام، دعائم الاسلام کتابی است که به دست آمده منتها سندش خیلی روشن نیست که معتبر باشه، مرسلات بیشتر، و از این جهت در اصل اعتبار کل کتابش شبهه است، ولی هر حال این روایت است. ان دعائم الاسلام ان علی علیه السلام انه قال لابد من امارت و رزق للامیر، لابد من امارت و رزق للامیر، غیر از اون لابد من امیر نیست، ولی لابد من امارت. امارت خب همون مصدر، حالا اینجا اماره نوشته شده یا اماره شاید مصدر باشه. لابد من امارتین یعنی حتما احتیاج به امیر هست، این مثل لابد للناس من امیرنه، منتها لابد من امارتین چاره ای نیست از امارت، یعنی حتما باید امارتی در کار باشه. و رزق للامیر، امارت که بود طبعا یه نفر میشه امیر، امیر که شد زندگیش باید بچرخه، چون به وضع مردم بخواد رسیدگی کنه همه وقتش به همین که رسیدگی به اوضاع مردم بکند میگذره، ناچار زندگیش باید از یه جای تأمین بشه. لابد من امارت و رزق للامر، یک روزی هم باید امیر داشته باشه. خب این کلمه و رزق للامر که اضافه شده بیشتر همون معنایی رو که ما عرض میکردیم که میخواد یک مسئله شرعی رو بیان بفرماید با او سازگاره. یعنی علاوه بر این که ما به امارت و امیر احتیاج داریم، رزقی هم باید برای امیر باشه. یعنی باید حالا یا مردم یا شرع تکفل زندگیش رو بکنن. معلوم میشد که لابد من رزق للامیر. این دیگه نمیخواد بگید که امیر باید چیز بخوره. این که سی روشن یه که وقتی امیر انسان باشه انسان هم غذا بخوره. ولی به این لابد من رزق للامیر یعنی نیاز دارد به این که زندگیش هم اداره شود. وقت زندگیش نیاز داره امور اداره شود، مسئله خارجی طبیعی رو مسلم نمیخواد بیان بکند. هر انسانی احتیاج دارد به این که زندگیش، بلکه نسبت به این که به مردم مربوط میشه که روزیش رو و اون چه که باید بخورد در اختیارش بذارد. وقت این با همون وظیفه تناسب داره که لابد امیری که انسان ها دارن هم چاره ای نیست که اون امیر رو داشته باشن، همین که زندگیش رو باید تأمین بکنن از اون جایی که برای این سری امور هست. که طبعا وقتی که ولی امر شد همه امور دستش بود، از همون چه که در اختیار ولی امر است باید جزء وظائفی و مصارفی که باید اون اموال مصرف بشه همین است که باید رزق هم و تأمین زندگی امیر هم به دست مردم باشه. این با مسئله تکلیفی جور میاد، یعنی مردم چاره‌ای ندارن که باید امیر داشته باشن و امیر و ولی امر هم داشته باشن، تهیه و پرداخت روزی امیر هم به دست خود همون حکومت و به دست همون مردم است که حکومت برای اونها هست. این با تکلیف سازگارتر است اون که بخواد حکم عقلی بکنه. این که حکم عقلی نیست، این معلوم است که وقتی امیر بود باید مردم بلا نه عقل میگه چه احتیاج دارد به این که روزی اون رو نمیخواد ازم بکنه. و اون وقت این خودش یک قرینه ای چه بسا بشد که اون معنای رو که ما برای لابد للناس من امیرن کردیم که از نظر تکلیفی و قانونی و شرعی لازم است مردم امیر داشته باشن، یعنی هم امیر داشتن لازمه هم پرداخت وجهی که زندگی امیر باش تأمین بشه. البته معلوم است از همون اموالی که در اختیار ولات امر خواهد بود، یعنی ولی امر وظیفش تأمین زندگی مردم و رسیل زندگیشونه و از اموال بیت المالی که در دستش هست باید مصرفش یکی از مصارفش همه نسل زندگی خودش رو هم تأمین کنه. این هم یک عبارت که هم شبیه اون عبارته و هم با این کلمه که و رزق بالامیر ظهور در این دارد که بخواد بفرماید از نظر قانونی لازم است امیر اداره بشه زندگیش، معلوم میشه لابد من امارتن، به امارت نیاز است، یعنی نیاز است از نظر جنبه قانونی و شرعی و باید وضع زمین امیر هم اداره بشه. بله آقا جون، نه خیلی لابد من امارتن دیگه، لابد نه لابد من امارتن، یعنی چاره ای نداریم از این که باید امارت داشته باشیم، چاره نداشتیم، یعنی از زیر قانونی باید امارت داشته باشیم. قهران امارت که لازم باشه امیر هم لازم میشه دیگه، امارتی بدون امیر نمیشه. خب این یه جمله ایست که از دعایم الاسلام منطقه، البته روایت مرسل دعایمه. باز در تحول عقول هست، تحول عقول هم علی ابن حسن ابن علی ابن ابی شعبه که مرحوم شیخ انصاری روایت شده در اول مکاسب محرمش ذکر کرده و ایشون تحول عقول کتابیست که این علی ابن ابی شعبه نوشته که از علما بوده و دستبندی هم کرده روایات را و به ترتیب 14 معصوم ظاهرا سلام الله علیهم روایتشون در اونجا جمع کرده از پیامبر و از امیر سلام الله علیه ظاهرا از زهرا سلام الله علیها هم باشه، حالا این 14 تا نباشه 13 تا بالاخره ذکر کرده. اون وقت این جمله‌ای که اینجا آوردیم در تحول اولم هست. حالا من یه وقتی بعدن مثل که در این کتاب هم بحثش نوشته شده که خود تحفل عقول در یه جایی میاد که من تمام این روایات رو که اینجا نقل کردم روایات است که با سند معتبره، شبیه همون مطلبی که مرحوم صدوق در من لا یحصر الفقیهش گفته است که روایاتی که من ذکر کردم همش از مشایخ و ثقات است. ایشون هم این مطلب رو صاحب تحفل عقول داره، یعنی ولو این که مرسل باشه ولی مرسلی است که ایشون ادعا میکنه تمام روایاتی که در کتاب من است از راه‌های معتبر به دست آمده. لذا این حالا همینطور یه روایت پیش رو با افتاده یه که سند نداشته باشه نمیشه حسابش کرد. به هر حال فی تحف العقول علیه السلام عن صادق، فی تحف العقول عن صادق علیه السلام انه قال لا یستغنی اهل کل بلدین عن ثلاثه یفزع الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم. مردم بی نیاز نیستن اهل هر شهری، حالا بلد رو به معنای مدینه بگیریم یا بلد رو به معنای کشور بگیریم، چون الان مرسوم است که بلاد رو به همین کشورها تطبیق میکنن. لا یستغنی، بی نیاز نیستن اهل هر شهرستانی یا هر کشوری ان ثلاثه، از سه گروه، ان ثلاثه یفزع الیهم یا یفزع الیهم که به اونها فزع می شود و به خدمتشون رسیده میشه، فی امر دنیاهم و آخرتهم، هم در امور دین و هم در دنیا. هر گروهی به این سه نفر احتیاج دارن که باید داشته باشن. فَإِنْ عَدِمُنْ ذَالِكَ، اگر نداشته باشن، نیابند و نداشته باشن این سه نفر را، کانو همجا، همج خواهند بود. همج از ذر لغت معنا کرده چیز مجموع البحرین، همج معنای این مگس های ریزه که به صورت حیوانات میچینه، همج و رعا هم معنا کرده. حالا همج کانو همجا، یعنی اگر نداشته باشن کسی که به این سه گروه سه نفر رو که بگیم نداشته باشن، اوضاعشون خیلی به هم ریخته است، کانو همه جا، وضعشون به هم میخورد. بله، اون سه نفر رو که ذکر میکنه فقیهون عالمون ورع، یکی این که فقیه داشته باشن مسائل دینی رو بدونه و درستم ورع پرهیزکار باشه، بی ربط هم حرف بزنه، که قهرن در مسائل دینیشون بهشون مراجعه میکنن. و امیرون خیرون متا، و امیری احتیاج دارن که خیر باشه، خوش عمل باشه و خیرخواه مردم باشه و گوشون به حرفش بکنن، متا. و سومی هم و طبیبون بصیر و ثقه، طبیبی که هم درست بلد باشه بصیر باشه و مورد اعتمادم باشه، چه هم بفهمد صاحب شاید بصیر بودنش که بتونه تشخیص بده هر جا که سالت و ناراحتی رو از غیرش، و صیغه هم باشه که وقتی بهش مراجعه میکنن فکرشو به کار بیندازه، نه همینطور هوایی حرف بزنه. بصیر به لحاظ دانا بودنش نمیتونه بس قضیه است، و صیغه بودن ظاهرا به لحاظ این است که اون چرا که میخواد بگه بررسی کرده میگه، مورد وثوق و اعتماده. خب به این سه گروه هر شهرستانی یا هر عرض میکنم که کشوری نیاز دارد، حالا شهرستان هم باشه کافیه برای ما، چون درست است که فرموده هر کشور هر شهرستانی به این سه گروه احتیاج دارن. و معلوم است که وقتی یک مملکت هزاران شهرستان داشته باشه تمام شهرستانهاش احتیاج به این سه گروه دارن، یعنی حتما باید مردم یه کسی داشته باشن که وضع شهرستانشون درست بگذره. و وقتی نسبت به هر شهرستانی لابد من این سه نفر که یکیشون امیرون خیرون متاع باشه، معلوم است که برای خود کل کشور هم باید باشه و الا وضعشون بدتر میشه. اون تا این لابده باز دوباره همون مسئله ممکنه درش بیاد که لابده لهم یعنی به حکم عقل، یا مسئله شرعیه که همون استثار قبلی باید بگیم که مسئله شرعیه که اگر نباشه کانو همجا. همج به معنای همون مگس بی حسابیه که ارزش وجودی نداره، فقط مزاحمت ایجاد میکند و ناراحتی. مگس های ریز نوشته در عرض کنم که چیز در مجموع البحرین داره، الهمج به تحریک جمع و همجه، یعنی اون اسم جنسه به اصطلاح همجش هم به یکیش گفته میشه. و هو ذباب صغیر کل بعوزه، یک مگس کوچیکی است مثل پشه. یسخط علی وجوه القنم و الحمیر و اعینها، که میریزن رو حیوانا اذیتشون میکنند و خودشون هیچ جز مزاحمت مثلا چیزی ازش استفاده نمیشه. و یسعار للاسقاط من الناس، یا للاسقاط و الجهله من الناس، به معنای همون مگس ها، یعنی وجودش هیچ ارزش جز ارزش یه مگس نداره. یسعار للاسقاط که زمین افتادند و ارزش براشون قائل نیست، و الجهله من الناس. اون وقت پس اینجا میفرماند که لابد للناس، و اگر این طور نباشه فإن عدم مزاله کانو همجا، یعنی مردم مانند مگس خواهند بود. خب این پیداست که وقتی میخواد بگه کانو همجا، یعنی باید هرگز نخواسته از خداوند که پیامبری فرستاده که همه چیز مردم رو درست بکنه، هرگز خدا نخواسته که مردم مثل مگس های بی ارزش باشن. و خصوص استفاده میشه باز کمک این است که اون لابد للناس من امیرن هم که داشتیم، یعنی از ذر شرع و اون چه عقل و قانون اقتضا میکنه و شرع اقتضا میکند، این است که مردم احتیاج به امیر دارن. اینجا اگر نواشن مثلا پشه و مجلس بی ربط خواهند شد، اون معلوم است که قدام نخواسته این رو. این رو هم رفتش میشه دیگه، نداره تازه. نه ببینید اینا دیگه لزومی ندارد که بیان بکند هر کدوم رو. امیر اینطور نیست. خب امیر رو وقتی محاسب میکنیم هم برای اینکه مردم به وظایف شهریشون عمل بکنن، امیر برای این است که اگر کسی خلاف کاری کرد هم اونطور که داشتین جلوتر شلاقش بزنه. این برد تو آخرته. دنیاشون وقتی که امارت اقتضا کند که به وضع زندگی مردم برسد، که مثلا در هر کشور در کشور امسال چی باید کاشته بشه، چی نباید کاشته بشه، به کجا ارتباط پیدا بکنه، به کجا ارتباط پیدا بکنه، هم دنیا هم آخرت دیگه هم رو درست کرده.
بین امیر و فقیه تفصیل قائل شده،
بله؟
بین امیر و فقیه تفصیل قائل شده،
باشه باشه. یعنی نه نه جدایی بفرمایید. امارت غیر فقاهته، نه این که حتما باید امیر فقیه نباشه،
یه چیز دیگره.
فقیه در اینجا منظور این است که به شخصی احتیاج داری فقط برای که حکم الله رو بفهمیم، که همون مثل مرجعیتی که الان صحبت میکنم، که مرجعیتی که ما حالا در از این دواته سنه فقط مسئله حکم الله رو بدونه که باید بهش مراجعه بکنه، اما این که تصرف بکنه در امور مردم نه، اون حرف دیگریست. به عنوان تصرف در امور مردم و اینکه حق داشته باشد برسد به وضع مردم، این امارته و این غیر فقاهته. همونه این که حتما امیر باید فقیه نباشه. حالا اگر یه امیر یک امیری طبیبم بود، نمیخواد مسلم نمیخواد امام علیه السلام بفرماید که هر کدوم اینا باید جدا باشن، یعنی این سه نفر را، این سه شخص را که امیر و فقیه و طبیب است باید داشته باشن. حالا اتفاقا طبیب و امیرشون یکی بود، البته وقت به کاراش نمیرسه، یعنی که اینقدر کار کم باشد که هم بتونید به مریضا رسیدگی بکنه هم سرپرستی بکنه. فقیه شما میتونه
امیر حتما باید فقیه باشه،
منافات نداره
دیگه. بس فقیه نمیخواد دیگه امیرشون
فقیه. نه نه، امیر حتما باید فقیه باشه، یعنی حتما باید فقاهت رو بدونه، نه اینکه حتما باید کارش فقط مسئله گفتن باشه. ما میگیم که ولی هم باید فقیه باشه، یعنی باید مسائل شرعی رو بدونه خوب همه رو، تا اینکه کشور رو که میخواد اداره کنه بر اساس احکام الله اداره کنه. اما حالا که فقیه شد فقط نمیتونه امارات داشته باشه، این از جواد در نمیاد. ببینید روشن است که این به حسب ظاهر حضرت صادق سلام الله علیه میفرمون که به این به اشخاصی که این سه کار رو بکنند نیازه، و اگر جدا شدند که خوب، اگر نه یه نفر بود هر سه کار میتونه بکنه بشو بسیار. فین عدموهم این است که یعنی نداشته باشن اصلا، نه اینکه اون کسی که فقیه هست اتفاقا طبیب هم باشه، این جزء عدمو نیست، این دارن منتها اتفاقا در یه نفر جمع شده فقاهت و طبابت و منافاتی هم ندارد که با اینکه اگرم حالا فقیه محض، منظور اینجا از فقاهت یعنی صرف مسئله دان بودن است، نه دخالت در امور کردن، و درست هم هست. یعنی مردم احتیاج دارند، خلاصش این میشه هر شهری احتیاج دارند یه نفر سرپرستی زندگیشون بکنه، یا هر کشوری یه نفر ولایت امر برشون داشته باشه سرپرستی امورشون رو بکنه، یکی هم به مرزایی که دارن رسیدگی بکنه، یه نفر مسئله دون باشه که بتونه مسائل شهری رو براشون بگه. این سه نفر رو احتیاج دارن. حالا اگر اتفاقا فرض کنید که جمعیت زیاد بود که دو تا فقیه باید باشه، نمیخواد جلو اونو ببنده، یعنی باید به این سه نفر، این سه نفر رو داشته باشن، و اگر نداشته باشن کانو همجا مثل مگس های بی ربط خواهند بود که هرگز خدا هم نخواسته اینجور باشه. این بنابراین این روایت هم دلالت بر این که هر کشوری هم به طریق مسلم و اولا که وقتی هر شهر اینطور بود، قطعا یعنی انسان ها در هر اجتماعی خلاصه باید جوری باشد که هم کسی که احکام شهر رو براشون بگه داشته باشن، هم کسی که سرپرستی زندگیشون بکنه ولایت داشته باشه براشون داشته باشن، و هم کسی که به کسالاتشون رسیدگی بکنه داشته باشن. این نداشت باشن کانو همه چون
این حدیث هم فاجر بودن رو متعرض نمیشه؟
بله آقا،
این حدیث هم فاجر بودن امیر رو متعرض
نمیشه؟ نه شب ماره نمیشه، لزومه نداره، لازم نیست بابا جون. آقا اگر گفتن همه هر کسی هر گروه احتیاج به ولی هم دارن، به شهر ولی هم رو میخوان، اما ولی هم شرایطش چیه در مقام بیانش نیست. لزوم مثل فقیه میخوان، اما فقیه یه جور باید باشه، این در مقام بیان همه شرایط که نیست. اون صحبتی رو شما در اون روایت حضرت امیر علیه السلام کردیم بود، تصریح کرده بود لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعنی فاجرم باشه که انه برای اون امیری که اون بگیم کافیه. اونجا اشکال کردیم که با اون شرط هست در این که امیر حتما باید فاجر نباشه، چرا فرموده؟ چرا ناچار شدیم جواب بدیم؟ ولی اگر لابد للناس من امیر به اطلاق شما بخواد بگید که امیر گفته باید باشه، اون معلوم است امیر میخواد باشه، یعنی احتیاج به ولیه هم داریم، اما ولیه هم باید چجور باشه فعلا در صدد بیان شایدیه ذکر کردن. خب عرض کنم که اینم این که شبیه روایت خودمونه و ازش استفاده میشد که بعید نیست استفاده بشد، که نباید مردم همج باشند، و همونطور لابد روایت اول که مرسل دعام بود لابد من امارت و رزقین، باید حتما زندگی امیر هم تأمین بشه از اموالی که مربوط به امارتش و تحت ولایتش هست. وقت این دوتا روایت، سومی هم هست، اون سوم من نمیخونم برای که سندش خیلی التماس دعاست. این دوتا روایت شبیه روایت خودمون هست، و همینطور که عرض کردم قرینه اون لابد للناس لابد من امارتن و رزقین تناسب با وجوب و تکلیف هم داره. اما راجع به همین جهتی که عرض کردم که دیروز که لابد للناس من امیرین، ظاهرش این است که میخواد حضرت نمیخواد صرفا یک حکم عقلایی رو بفرماید، بلکه میخواد وظیفه شرعی را که در اسلام قرار داده شده برای مردم ذکر کند که لابد للناس من امیره. حالا اگر که فرض کنید حکم عقلایی باشه، حالا اینو من خواستم امروز عرض کنم، اگر فرض کنیم حکم عقلایی باشه، این شبیه همین همجنی که اینجا با عقلایی بودن چه بسا سازگار باشه. فإن عدمو کانو همجا، اگر نداشته باشن مانند مگس های بی ربط خواهند بود. خب این مطلب رو فرموده، این حکمیست که حالا یا عقلایی، من عقلایی میگم نه عقلی، چون حکم عقلی اونیست که با استدلال همراه باشه و چکشخور نداشته باشه، برهان به اصطلاح باشه، ولی حکم عقلا همون مسئله که مردم میگن، نه اینکه حالا حکم عقل هم مثل این که میگیم عقلا میگن که خبر ثقه و حجته، این معنی که عقلا میگن این نیست که حکم عقل برهانی فلسفی دلالت میکند برای اینکه خبر ثقه، روشی است که مردم دارن، در زمان امام علیه السلام هم بوده، ولم یرتعوهن فهو حجه. اگر این طور هم بگیم به نظر میاد که باز بتونیم ما به لابد للناس من امیرین و یا این عبارات استناد کنیم، برای اینکه همونطور که خود حضرت صادق اینجا فرمودن، بالاخره خدا خواسته که مردم و اهل هر شهری و همینطور قهرن هم هر مملکتی این سه نفر رو داشته باشن، یعنی جوری باشد که تأمین بشه نیازهاشون، هم از جهت سرپرستی تأمین بشه، هم از جهت رسیدگی به مریضهاشون تأمین بشه، هم از ذره این که مسئله شهرش بتونن به دست بیارن تأمین بشه. اگر نه همج خواهند بود، یعنی مانند مگس‌های بی ربط خواهند بود، که چطور اون مگس‌ها جز مزاحمت کار دیگه ازشون نمیان، و الا همه مسلمان‌ها قهرن لاس ناس، اگر مسلمان باشن مسلمان‌ها مانند همج خواهند بود. خب من
اینجا معنای لغویش منظور نباشه همج،
چرا؟
بلکه اصطلاحی، یعنی اصطلاح شده برای آدمایی که رها شدن و هیچ
معلوم ما هم مثل همش خواهند بود، نمیخوام بگیم که آدم ها میشن مگس، یعنی مانند مگس ها خواهند بود، یعنی آدم های بی ربطی خواهند بود،
یعنی خارج شده باشه از اون
معنای لغت، خارج نشده، نه به اینا میگن همه از یعنی کنه و وضوع تنزیلی مگس هم نه، یعنی گویا هیچ چیزی مثل همون مگس هایی که جز مزاحمت و بی ارزشی چیزی ندارن، للهمجه و للجهلته و لسفلت و الجهلت من الناس، یعنی آدم های بیارزشی هستن. خب حالا این هم اگر باشه، تازه باز یه قاعده ایست که اینطور میفاد بفرماید، یعنی لابد للناس من امارتن یا من امیرن، که اگر نداشته باشن به حکم عقلا باید مردم امیر داشته باشن تو زندگیشون بچرخه، و الا اگر نداشته باشن همشون همج میشن. خب معلوم است که اسلام نخواست است که اسلامی که اینقدر با ارزش آمده حرفای خودش رو، چه قرآن شریف چه کلمات پیامبر بزرگوار یا ائمه علیهم السلام، دین رو دین ارزشمندی که همه تکاملی که و کمالاتی که انسان باید در دنیا داشته باشه، زندگی خوبی باشه، بی ربط نباشه، میخواد کار رو بکنه، وقت این دینی که اینطور هست بیاد برای مردم امیر قرار نده، تا اگر مردم امیر نداشته باشن همج باشن همشون. معلوم است که خدا، یعنی ولی اون که یک قاعده عقلایی باشه، ولی قاعده عقلایی است که همینطور که در این روایت فرموده که این عدم کانو همجا، اینا همج خواهند بود. پیامبر بزرگوار که فرموده و استل و تمم مکارم الاخلاق، میخوام همه بشرها رو تک تکشون رو آدم حسابی بکنم، اون وقت بیم که پیامبر فرموده اینطور و در این حال مثلا اینطور است که لابد للناس من امیرین، که اگر امیر نداشته باشن همج خواهند بود، وقت اسلام نخواسته که اینها چیز باشن، امیر داشته باشن، تا اینکه همه مردم به صورت همج باشن. معلوم است که این چیزی است که ولو قاعده عقلایی باشه، ولی به خاطر لازمش که لازمش همج شدن افرادی است که دارای امیر نباشن، قهرن خلاف اون چه که واقعیت اسلام و خواسته اسلام از خواهند بود. لذا اگر بخوایم بگیم که این روایت از تعمیر و این روایات صرفا بیان قاعده کلیه عقلایی رو میکنند، ابتداعا ولو به جنب شرعی لابد للناس من امیرن، مفادش این نباشد که چاره ای نداریم، یعنی باید از ذر شرعی حتما داشته باشن، این معناش نباشه. لابد للناس یعنی به حسب قاعده مردمی همه مردم احتیاج به امیر دارن، که اگر نداشته باشن کانو همجا، همونطور که حضرت صادق سلام الله علیه اینجا فرموده. چون معلوم است که اسلام نخواست است که مردم همج باشن، پس قطعا و قهرن باید مردم امیر داشته باشن، چون اسلام خواسته مردم با کمال باشن نه اینکه بی ارزش باشن. بنابراین درست است که دیروز خود ما عرض میکردیم که این روایت در مقام بیان یک حکم و قاعده شرعی هست، ولی برفرضم قاعده اوغلایی باشه باز هم استفاده ازش خواهد شد. بنابراین این دو جهتی رو که برادرها دیروزم دنبال میکردن میتونه باز کمک به ما میکنه که اینجور هم اگر بگیم، اولا روایات دیگری در دعائم و در تحف داریم که خود اون روایات چه بسا ظهور در وجوب داشته باشه، لابد للناس من امارت و رزق، و این روایتی که کانو همجان هم به همون مضمون است و کمک میکنند که به این که باید همه داشته باشن بلا کار غیر اوغلایی خواهد بود. این اولا، و ثانیا این که اگر لابده را هم به معنای اوغلایی حساب کنیم باز استدلال به حدیث و فرمایش امام علیه السلام درسته. این دنباله اون وجه سومی که استدلال به کلام حضرت امیر سامانده بود. وجه چهارمی که میشه بهش استدلال کرد که جلوتر که این نوشته رو خدمتتون عرض کردم اون وجه سوم قرار داده شده، حالا ما چهارم، وجه دوم قرار داده شده حالا ما چهارم ذکر کردیم، این است که استناد بکنیم برای این مطلب به خطبه ای که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. خب این خطبه هم مثل سایر جاهایی که ما استدلال میکنیم به ادله باید هم از نظر سند اعتبار داشته باشه و هم از نظر دلالت مدلولش، برای اینکه حتما باید دلالت هم برای مردم باشه تام باشه. نسبت به سندش ما صحبت میکنیم چون دلالتشو فرصت نیستی نداشته باشیم برسیم. این خطبه رو مرحوم صدوق نقل کرده هم در من لا یحسبه الفقیه و هم در علل الشرایع، تقریبا سنداش هم شبیه همه یکیه و آخراش یکی میشه. خب از نظر سند حالا یکی یکی بررسی میکنیم. در من لا یحسبه الفقیه همونطور که دیروزم عرض کردم، ایشون مرحوم صدوق در اول من لا یحسبه الفقیه در مقدمش گفته است که من این کتابی که نوشتم لست فیه اقصد و قصد المصنفین، قصد مصنفین کتب و روایات که در زمان من مرسوم بوده قصد اونها نداشتم که فی ایراد هم جمعی ما رواو که هرچرا که روایت کردن میام تو کتاب جمع آوری کنم، صرفا این مقصودم نبوده، بلکه خواستم روایات رو ذکر کنم که حجت بین من و خداست و از اشخاص ثقه نقل کردم. و بنابراین این یک سند کلی ضمانتنامه کلی ارزشمندی است که مرحوم صدوق در اول کتابش داده که همه روایاتی رو که آورده روایات است که مورد وثوق و اعتمادشون بوده، و معلوم است که این وثوق و اعتماد بودنش رو هم همینطوری نگفته که هوایی بهش وثوق دارم، از مشایخ و ثقات نقل کردم از این جهت بهشون وثوق دارم. این نسبت به سند من لا یحسبه الفقیه این خصوصیت هست. اما در علل و شرایع این جهت تو ذکر نشده که حتما رو باید که ذکر میکنیم این اعتماد رو هم از این جهت سند اعتماد و ضمانت اعتمادی هم داشته باشه. و سند روایت در من لا یحسبه الفقیه این است عن محمد ابن موسی بن المتوکل، ایشون از مشایخ صدوق، مثل همون یک کسی یه بود جلوتر گفتیم که هر وقت نقل کرده رضی الله عنه ازش گفته نسبت به او گفته، و این شاهد این است که مورد وثوق و اعتماد صدوق بوده. رضا محمد موسی متوکل ثقه هست. ان علی ابن الحسین سعدآبادی، ایشون هم ظاهرا تصریح به این که آدم ثقه هست شده. ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی صاحب محاسن، ایشون هم ثقه هست. ان ابیه که ابو عبدالله برقی، محمد ابن خالد عبدالرحمن ابو عبدالله البرقی هست، ایشون هم ثقه هست. ان اسماعیل ابن مهران، اسماعیل ابن مهران هم ثقه هست. تا اینجا سند من لا یحسبه الفقیهش شبهه نداره. در علل و شرایع هم به نظرم بود که محمد سعد ابن عبدالله تو سند بود، حالا من نمیدونم چرا تو این کاغذی که جمع‌آوری کردم اسناد رو ننوشتم این رو، ولی اونم سندش ایراد نداشت. خلاصه تا به همین اسماعیل ابن مهران سند، هم سندی که در من لا یسر الفقیه است و هم سندی که در علل الشرایع است، ایراد نداره. بعد از این اسماعیل ابن مهران که ثقه است، باز در هر دو کتاب نقد کرده ان احمد ابن محمد الخزائی. حالا اینجا یه مقدار تفاوت هست بین من لا یسر الفقیه و علل الشرایع. من لا یسر الفقیه اینه ان احمد ابن محمد الخزائی، ان محمد ابن جابر، ان عباد العامری، ان زینب بنت علی علیه السلام. در من لا یسر الفقیه این ستا نیست، این طوریه، اسماعیل بن مهران ان احمد ابن محمد ابن جابر نقل کرده، نه ان محمد ابن جابر، ان احمد ابن محمد الخزائی، ان محمد ابن جابر. به جای اون دو نفر اول فقط احمد ابن محمد ابن جابر گفته. ان زینب بنت علی، خب حضرت زینب سلام الله علیه هم که معلوم است از بزرگترین صفات و ارزشمنده. وقت این دو نفر یا این سه نفر، احمد ابن محمد خزائی، محمد ابن جابر، عباد عامری، این واسطه بین اسماعیل بن مهران و حضرت زینب سلام الله علیها، اینا اشخاصی هستند که جزء رجال ما نیستند، یعنی شیعه نیستند و توی کتب رجال ما ذکری ازشون نشده است که گفته باشند که آدمای مورد وثوقی هستند یا نه. وقت بنابراین از رجال عامه هستند و دلیلی بر این که قولشون و نقلشون معتبر باشه نداریم. و از این جهت خاطر این سه نفر سند از نظر سند روایت خدشه پیدا میکنه. وقت اینجا نقل کردیم که مرحوم علامه مجلسی در شرحی که بر من لا یسر الفقیه داره، شرح من لا یسر الفقیهشون به نام روضة المتقینه، مرحوم علامه مجلسی اونجا هم این مسئله رو در زیل این حدیث که سندشون روایتش نقل میکنه، هم سندش متعرض بشه، هم احتیاج داشته باشد به اینکه شرح بکن روایت رو، شرح میکنه روایت رو. در 14 تا 15 تا 15 جلد است خود همین روضة المتقین که چاپ شده. ایشون در روضة المتقین در زیل این خطبه گفته است که از ظاهر انهما من رجال العامه، این دو نفر، سه نفر معلوم شده نبوده، احمد ابن محمد خزائی، ان محمد ابن جابر، ان عباد العامری، سه تا میشن، ولی خب لابد سند او احمد ابن محمد ابن جابر ده، دو نفر بیشتر نبودن. از ظاهر انهما من رجال العامه. وقت اسماعیل ابن مهران که از شیعه است و ثقه است، چرا این روایت نقل کرده؟ با اینکه از رجال عامه هستند، نه از رجال عامه بودن خودش جرمه و قهرن به خاطر اینکه وضعشون روشن نیست اعتبار سند مجهول میشه. ایشون گفته است که شاید اسماعیل ابن مهران که روایت نقل کرده به خاطر این است که مطالبی که در این حدیث هست واجباتی است که خداوند قرار داده، اون وقت طبعا اگر کسی برخلاف این عمل بکنه، برخلاف وظیفه عمل کرده است و مستحق لعن و عقاب چه بسا هست، و در نتیجه مثل عمر مستحق لعن و عقاب خواهد شد. اون وقت ایشون فرموده است شاید اسماعیل بن مهران که آمده این روایت را با اینکه دو نفر از رجال عامه توش هست نقل کرده، به خاطر این است که اسماعیل بن مهران خواسته با این توی دهن عامه بزنه که ببینید این دو نفر از روایت خودتون که راوی هستند و لابد قبولشون هم دارید، اینم باید باشه، ولی دو نفر آدمی بی سر و پا باشن که فایده نداره. شما این دو نفری که قبولشون هم دارید اومدن این روایت رو نقل کردن از حضرت زینب که او از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کرده، و اینا اینقدر حضرت زهرا هم که بی حساب حرف نمیزنه، اینا یه آدمای بی ربطی بودن که خلافکار بودن که با اینکه حضرت زهرا فرموده این اعمال واجب است، به این واجبات توجه نکردن. اگر این طور باشه این یه حدسیست، البته علامه مجلسی زده که یعنی با اینکه اینا از رجال عامه هستن، اسماعیل المهران هم شخص ثقه است، ثقه ایست که از اصحاب حدیث آدم درستیه، چرا نقل کرده؟ لابد پیش خودش معتبر میدونسته ایشون اینا رو. و از این راه بگیم که پس این دو نفر یا سه نفر هم کسانی هستند، ولو از رجال عامه هستند و در رجال خود ما نسبت به اونها مکتبی گفته نشده، ولی مثل اسماعیل المهران رو ثقه میدونسته. و اسماعیل المهران هم مثل یکی دیگر از بزرگان است که اگر کسی توثیق کرد توثیقش معتبر است، مثل نجاشی است، مثل علی بن حسن فضال حداقل که فتحی هم بوده، که اسماعیل المهران این فتحی بوده هم نداره. پس به شهادت این که اسماعیل المهران اینها رو ثقه میدونسته بگیم حدیث مورد وثوقه، ولی واقعش خب نه، معلوم نیست از کجا اینطور بوده که خواسته نقل بکنه بگه تو کلمات خودشون هم در روایت خودشون هم اینطور روایاتی رو اونها هم نقل کردن. اما اینکه من همه این افراد رو ثقه میدونم دلیل شرعی برای اینکه او هم بخواد شهادت بده بر ثقه بودن اینها نداره. بنابراین نظر سند، این سند این خطبه محل کلام است، مگر اینکه آدم مضمونش رو نگاه بکنه ببیند که یک مضمون بزرگی است که از غیر مثل حضرت زهرا سلام الله علیها یا یک امام معصوم دیگری صادر نمیشه. این وضع سند روایت اصلا متنش ان شاء الله میخونیم و در رابطه با دلالتش صحبت میکنیم. و به علاوه یک عباراتی هم از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده در نحس اولاغه که او هم چه بسا شبیه همین باشه، اونم ان شاء الله دنبالش یه روز دیگه بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.